میکردن، مردم ایران داشتن برمیگشتن به کشور برای اینکه دفاع کنند، در حالی که اونها به مغازه ها هجوم میبردن، مردم ما در واقع در حد نیازهای خودشون کالاها را خریداری کردن. یکی از نظریه پردازان چنین میگه که ما تقابل دو تا تمدن را داشتیم، یک تمدنی که در واقع شطرنج اختراع کرده، تمدن دیگه پوکر باز است. تمدنی که فرهنگ پهلوانی و زورخانه‌ای و جوانمردی داره و فرهنگ دیگه‌ای که بر کشتی کج استوار هست و بر فریب و نیرنگ، تمدنی که روی کردش بر خردورزی استوار هست و تمدن دیگه‌ای که بر غرایز و در واقع هیجان‌های خودش استوار هست. و به رغم این که تلاش میکردن که به این اهداف خودش رو از جمله تجزیه سرزمینی و تغییر نظام سیاسی برسن، ولی جامعه ایران نگذاشت این کار رو انجام دادن. و یک کاری که ما تونستیم انجام بدیم این بود که اونها میخواستند تغییرات راهبردی ایجاد کنن، در حالی که ما تونستیم اون رو از فاز راهبردی وارد فاز تاکتیکی کنیم، به نوعی به دلیل اینکه در واقع جغرافیا تونست مسلط بشه بر فناوری. و البته ما فناوری های خودمون هم داشتیم که از اون به تکنوپولیتیک تعبیر میشه، یعنی ما تونستیم فناوری های ارزانی را به کار بگیریم که بتونیم سلاح‌های گران قیمت اونها را بیشتر در واقع مصرف کنند اونها. و تونستیم جنگ رو از فازی که ابتدا بود امنیتی، یعنی در واقع می‌خواستن جامعه ما رو امنیتی کنن، ما اون را وارد فاز نظامی کردیم با توجه به توان ما در عرصه موشکی و پهپادی.
این روزها که ترامپ به چین سفر کرده، انتقادها به تصمیم‌های وی زیادتر شده است. طعنه مجری CNN به ترامپ هم جالب توجه است. وی گفت که نه تنها ایرانی‌ها تسلیم نشدند، بلکه توانمندی‌های موشکی را بازسازی کردند و مواد هسته‌ای نیز در اختیارشان است. دکتر سهرابی، دبیر کل شورای ایرانیان خارج از کشور:
با عجله ترامپ طراحی کرده، البته از قبل تو دستور کار داشتن، اینجوری نیست که سفر رئیس کشور یه هفته شکل بگیره. و مخصوصا تو این 70 روز اخیر هر وقت با شیطنت بعضی یا یکی از کشورهای منطقه با تحریک رژیم صهیونیستی و امریکا یا هر طرحی علیه جمهوری اسلامی آوردن، متاسفانه یا خوشبختانه، از نگاه ما خوشبختانه، وتو میشه و رد میشه. از نظر اونا متاسفانه اینا روسیه و چین جلوی این کار ایستادن. حتما مصلحت چینیا در این هست که یک، ظرفیت ایران رو میدونن، شرایط سیاسی آمریکا رو درک کردن. مهمترین موضوع امروز برای دنیا اقتصاد است و انرژی، چون میفهمد من لا معاش لا معادره، شکم گرسنه دین نداره. یک کشور 1 میلیارد خورده‌ایه، 60% نفت دنیا رو اون نیاز داره و به همین دلیل شریک اول تجاری ماست. امروز الان بیشترین سهم رو، صادرات رو از مواد کشاورزی، معدنی، مواد اولیه، نفت و گاز رو حداقل از ما الان چینی‌ها دارن میبرن و حتما در مذاکرات ها تسلیم نخواهند شد.
رو اینم خیلی آمریکا حساب کرده، یعنی فکر کرد که با جنگ با ایران و کنترل ایران، به دست گرفتن منابع ایران، میتونه چین رو کنترل بکنه.
حالا همین رو میخوام عرض بکنم که تایید فرمایش جناب عالی، تنها معادله‌ای که امروز امریکایی‌ها به هم ریختن و نتونستن موفق از این تصمیم گیری بیرون بیان، همین بحث اقتصاد منطقه و مهار ایران با جنگ فرسایشی و 3 روزه و حمله کنن و فتنه بشه و جاسوسای داخلی و شبکه‌های ضد انقلاب و اکراد و اینا رو سازماندهی، رسما دارن اعتراف میکنن. شما ببینید بعد از 60 روز 70 روز از حادثه تلخ مینا که 168 بچه مظلوم بیگناه مدرسه‌ای به شهادت میرسه، تازه دستور میده برید بررسی بکنید. روز اول گفتم ما نزدیم، بعد حالا چطور میشه؟ بس معلوم شد که یه سیاست درستی، یک مدیریت پروژه در امریکا امروز وجود نداره. شاهد یک به هم ریختگی و آسیب رسیدن به ساختار جایگاه سیاست خارجی و امریکایی که یک روز ابرقدرت بود و نظم بین الملل دست اینا داشت مدیریت میشد، امروز ببینیم دیگه نیست. اروپایی جواب منفی میدن. شخص آقای امانوئل مکرون گفت ما اصلا به هیچ وجه ما برنامه‌ای نداشتیم بریم برای مدیریت تنگه دخالت کنیم. حالا امروز خلاصه این 60-70 روز جنگ ما خلاصه میشود، میشه یهو میشود موضوع تنگه هرمز و خلیج فارس، یعنی باز میشود اقتصاد. نکته ای که امام شهید ما فرمودن اینا میخوان ایرانو ببلعن و مردم ما دیگه نگفتن، و من فکر میکنم این یک فرصتی است که یه مقداری عقلانیت دوباره که بعید است در ذهن آمریکا یا در فکر ترامپ بخواد این یه جایگاهی پیدا بکنه.
مردم ما مبعوث شدند، اما مردم آمریکا گرفتار شدند. اینها یکی از میلیون‌ها تفاوت ملتی است که برای آزادی جهان از شر استکبار مبعوث شدند و دیگرانی که فقط مردم بیگناه را می‌کشند.
من خواسته ای که از بچه های تیم ملی دارم مثل همیشه برای وطنشون، برای ایران بجنگن، برای بالا رفتن پرچممون بجنگن، پرچم رو بالا ببرن.
فیفایی که همش حساسی که یه وقت بازی فوتبال سیاسی نشه، اوف نشه، اینجوری نشه، داره واسه حمایت از منحرفای جنسی و جامعه LGBT بازی رو برگزار میکنه. حالا خدا نکنه پرچم کشور ما اونجا باشه، جیغ جیغ میکنه واسه ما. فوتبالیست های ایران لطفاً اونجا بازی کنین، قوی باشین، برد و باخت فعلا مهم نیست، فعلا بتونیم هرس دشمن رو فقط در بیاریم.
رستم بعد از شکار در خاک دشمن میخوابه، در خاک دشمن استراحت میکنه و این خیالش نبود. فکر کنم در خاک دشمن بسیار بهتر عمل کنم، بیشک بهتر عمل میکنن، چون عرق ملی ایران هزاران ساله که در خون جوانان ما داره میجوشه.
بوده وطن، صبح امید وطن، چه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جاودانم وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هم رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و رنگ زبان، به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران کهن، به سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نبا کرده چمنم،
ایران را بشنوید. روایت روزهای جنگ.
ای حاجی زاده عزیز، ای سردار آسمانی، امروز جایت خالی است. آری امروز که سمرگی مجاهدت هایت را زمین به بار آورده، امروز که خورد شدن استکبار را چشم جهان تماشا می کند. کاش بودی، کاش می ماندی تا این شکوه را با چشم خود می دیدی. اما تو رفتی، چه زود و چه سربلند رفتی تا ما بمانیم، پرواز کردی تا ما بر زمین استوار باشیم. اما نه، تو نمرده ای، تو زنده ای، تو در آسمان نظاره می کنی، تو از افلاک تماشا می کنی که چگونه موشکهایت معادلات را واژگون می کنند، چگونه دستان شاگردانت ذوالفقار را بر فرق ظلم فرود می آورند. ای سردار آسمانی، دعایت را بر دل تیرهای خشم ما بتاب که این روزها سخت نیازمند دعای توییم. ما پاگلانچر ایستاده ایم، ما در هرمز منتظریم، اما بی دعای تو راه به جایی نمی بریم، بی نگاه تو تیر به هدف نمی نشیند. دست ما را بگیر، چنان که روزگاری در زمین گرفتی. تیرهای من را نشانه کن، چنان که روزگاری موشک ها را نشانه می رفتی. که امروز میدان میدان ماست، اما فتح به یمن تو. امروز رزم رزم ماست، اما پیروزی به برکت دعای تو. ای حاجی زاده، ای سردار موشکی آسمان، از ما غافل نشو که ما سربازان توییم در زمین، که ما ادامه دهندگان راه توییم در این معرکه نور و ظلمت. روحت شاد و راحت بر ره رو باد، و دعایت پشتوانه تیرهای خشم ما تا ابد و دهر. پرچمت بر چکاد آسمان و نامت در سینه تاریخ.
چقدر پول پیشته؟
هیچی.
پول برای چی میخوای؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
خب این که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین.
واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
الو اسد
جونم کجایی؟
دربند با تیم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
کلک کلک بکوبم بیام دربند، میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 میام آسی تو عوض میکنن سیره یه ساعت.
خدمات تحویل در محل سپاهان باتری.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره برات،
دریافت وام و مستمری
با بیمه زندگی کیفشو میبریم،
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاشم آسان.
دیدار سریع و سودمند،
دیگه حضوری هوشمند.
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3-16-71 مربع. برای آیندت دیدار.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی، پس همین الان با سلامو نصب کن.
داروخانه های هلال احمر به طور ویژه قوت قلب افرادی که دچار بیماری های خاص هستند یا به تجهیزات پزشکی نیاز دارند. شرکت تجهیزات پزشکی و سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر ضمن برقراری ارتباط سازنده با تولید کنندگان داخلی و خارجی دارو و تجهیزات پزشکی، اقدام به تولید و خرید انبوه دارو، توسعه سبد داروی کشور و پایش مستمر موجودی دارو در کشور می کنند تا زنجیره تأمین داروی کشور به ویژه داروی بیماران خاص و تک نسخه‌ای پایدار، هوشمند و مقرون به صرفه باشه. ضمن این که برای تحقق مأموریت‌های انسان دوستانه جمعیت در داروخانه‌های هلال احمر با هماهنگی سازمان داوطلبان امکان همراهی با کسانی که بضاعت مالی کافی برای خرید دارو یا تجهیزات پزشکی ندارن وجود داره. در جریان هم باشید که جدای از مراجعه حضوری به داروخانه‌های هلال احمر، امکان ثبت سفارش آنلاین نسخه دارو با کد رهگیری و تحویل در همان روز هم برای همه مهیا است. نسخه درمان دردها و آلام شما پیش ماست.
حنین قهرمانیت غرور ملی آفرید، نام یلان آسیا به اوج قله ها رسید. به عزم و اقتدار تو شکفته شد نام وطن، به پرچم سرنگ عشق کوسه افتخار بسن.
وقتتون بخیر همراهان ارجمند رادیو ایران، ساعت 10:52 است. از پخش این شبکه رادیویی همراه شما همیهنان خوب و شنوندگان ارزشمند هستیم در این روز زیبای آدینه. انشاءالله که کنار عزیزانتون امروز براتون پر از خاطرات خوب و به یاد موندنی باشه. باز هم میگم مثل همیشه اهدای یک لبخند به هم دیگه، یک لبخند خیلی خیلی ساده که خرجی هم نداره برامون، زمانی هم نمیگیره، باعث میشه این حال خوب در وجود طرف مقابل ایجاد بشه، اون هم سعی میکنه حال خوب رو به شما و به دیگران انتقال بده. اینطوری میشه که در یک جامعه حال خوب تسری پیدا میکنه، همه حالشون خوبه، مطمئنن به خود ما برمیگرده این حال خوب و اینجوری میشه که خاطرات خوب برای همه رقم میخوره. دعوت میکنم کماکان با بخش صبحگاهی برنامه‌های امروز رادیو ایران همراه باشید. خب دوستان عزیز، از پخش رادیو ایران همراه شما هستیم. همونجوری که میدونید امروز روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، همینطور روز پاسداشت زبان پارسی که صبح هم برنامه زنده سارسی به همین مناسبت تقدیمتون شد. اما الان در این فاصله پخش ارتباط تلفنی برقرار کردیم با یکی از شاعران معاصر ایران زمین، جناب آقای علیرضا قزوه که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای قزوه سلام، صبح آدینتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. آقای غزوه، حالا حتما ما از شما خواهش خواهیم کرد که برای ما غزل هم خوانش بفرمایید، اما قبل از اون میخوام دیدگاه شما رو به عنوان یک شاعر غزل سرای معاصر راجع به ارزش زبان فارسی بپرسم.
بله، حالا فرمودید غزل سرا، من تو همه قالب ها شعر میگم و این روزها بیشتر از غزل و بیشتر از قالب های دیگر تو مثنوی دارم کار میکنم، چون یک کار بزرگی رو دارم ادامه میدم که به هر حال نزدیک هست از جهت وزن و مضمون به کاری که فردوسی داره.
بله، یه اصلاح من بدم، من البته غزل سرا رو مجاز از کل گرفتم، حالا می‌خواستم واژه کلاسیک رو به کار نبرم، بگم شاعر کلاسیک سرا.
من تو همه زمینه‌ها به هر حال،
من از شما ترانه هم البته شنیدیم که.
بله. عرضم به حضورتون، اولا تبریک میگم به ایرانی‌های عزیز، به مردم خوب فارسی زبان، داشتن منظومه های ارزشمندی در ردیف کار حکیم فردوسی و شاهنامه فردوسی.
بله.
به هر حال این جز میراث ارزشمند ما ایرانی ها هست و هر سال بایسته همین هست که ما با یاد این حکیم بزرگ و این شاعر بزرگ روزی رو مشخص کنیم و افتخار کنیم به ایرانی بودن خودمون و به داشتن میراثی اینقدر گرانسنگ و ارزشمند. خب این روزها مردم ما روزهای خاصی رو دارن میگذرونند و اتفاقات عجیب و غریبی به هر حال داریم میبینیم. بر سر ایران آمده، با دشمنان آمدن، باز طمع دارن به این مملکت. از روز آغاز این بوده. شما در بخش تاریخی شاهنامه رو وقتی مرور میکنید میبینید درگیری ها و جنگ و ستیز بوده و تو بخش اساطیری هم میبینید همه به هر حال به نوعی رزم و حماسه است.
بله.
خب امروز هم این اتفاق ها افتاده و خیلی از ایرانی ها با خودشون میگن که کاش فردوسی زنده بود و این اتفاقات رو ادامه میداد. رهبر بزرگ ما، حضرت امام شهید ما رو مظلومانه شهید کردن. خب این اتفاق ها در یک روزگاری توی هم بخش اساطیری ما باز هم در بخش تاریخی شاهنامه افتاده. ما میبینیم مثلا در بخش اساطیری نوذر شهید میشه دیگه در مبارزه با تورانیان. خب به هر حال این اتفاقا، یا اینکه سیاوش فرزند شاه کیکاووس وقتی میره به رزم و پدر میگه برو اونها رو بکش، ولی اونها آمدن و صلح خواستند از سیاوش، سیاوش به اون جوان مردی تکیه میکنه و جلوی کشتن اونها رو میگیره و مجبور میشه به خاطر اینکه حرف پدر رو هم زمین نگذاره رها میکنه و میره و ماجراهایی که به هر حال افراسیاب بهش پناه میده و بعد گرسیوز میاد و این حسادت هایی که میکنه و به هر حال داماد افراسیاب میشه. بین ایرانیان و تورانیان یه پل ارتباط و نزدیکی است، ولی اون حسدی که به هر حال آدم هایی مثل گرسیوز و اینها دارند باعث میشه اون مظلومانه شهید میشه، کشته میشه. و باز میبینیم اینجا رستم میره و اون انتقام رو میگیره. اینان همه توی امروز برای امروز ما نسخه های جالبیست.
بله.
از جهت اینکه مثلا وقتی سیاوش شهید میشه، فرزندش کیخسرو زمانی هم که به پادشاهی میرسه و خود